رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث در علم غیب بود که خدمت دوستان عرض کردیم و بالاجبار در بحث علم غیب گفتیم که باید مبحثی مطرح بشود به عنوان بحث بداء، که این بحث یکی از بحث‌های تخصصی علم کلام هست و در دل بحث علم غیب به نوعی قرار داره. بعد اینجا این بحث رو با آیه ای از قرآن کریم که عرض کردیم میفرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، این رو شروع کردیم این بحث رو، تا بعدن خدمت عزیزان بحث بداء رو که نشأت گرفته از همین مطالبی است که در این جلسه گذشته و این جلسه هم خدمتتون عرض بکنیم، نشأت گرفته از همین مسائل هست که اونجا باید تو بحث بدا یک نتیجه کلی و یک خروجی خوب بتوانیم بگیریم که هم به درد دنیامون بخوره هم به درد آخرتمون. اما در بحث این مقدمات بحث بدا که دو لوح رو مطرح کردیم، گفتیم که لوح محو و اثبات لوحی است که در نزد خدای تعالی است. این که گفتیم در نزد خدای تعالی است، نه اینکه خداوند لوحی رو آفریده در بین زمین و آسمون مثلا یا به عرشش این رو آویزون کرده باشه مثلا که خودش هم به اون لوح نگاه کنه فلان، نه، گفتیم این لوح یک دانشی است، درون یک لوحی است، این لوح از نوره، در اینو در خدمت انبیا تا حدودیش رو قرار داده و در خدمت اوصیا امامان، و لوح دیگری هم هست که اونم دانشی است که اون دانش هم باز در نزد خدای تعالی است. اونایش که در نزد ائمه و امامان قرار میگیره، چه اون لوحی که در نزد خدای تعالی است که گفتیم ام الکتاب هست و اسم دیگرش لوح محفوظه، هر دوش در نزد خدا هست، در علم خداست، یعنی جدایی از دانش خداوند نیست. اما اون مقدارش از این دو که در اختیار انبیا و امامان قرار میگیره، اون مقدارش ایجاد میشه، یعنی خلق میشه براش، از علم خدا چیزی کاسته نمیشه، کم نمیشه یا تفکیک نمیشه، جدا نمیشه. بعد این مطلب رو عرض کردیم که خوب در این آیه شریفه که میفرماید 38 سوره رعد که لکل اجل کتابون یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که ما یه محو، یعنی یه لوح یا محو داریم، یک حالا ما اسمش میذاریم تابلو، ولی اینجور نیست که تو ذهن ما تابلو باشه، یه لوح محو داریم یه لوح اثبات داریم. اگرم تو اون جلسه گفتیم که یمحو الله بر سر یثبت در میاد، منظورمون الله هست، یمحو الله اشتباه من گفتم، اشتباه لفظیه که عرض کردم، چون یمحو بر سر یثبت در نمیاد، الله بر سر یثبت در میاد، یمحو الله ما یشاء و الله یثبت، یعنی خداوند متعال هم محو میکنه هم اثبات. خب گفتیم که در این آیه مبارکه میفهمد که برای هر امری یه وقتی معینه و خداوند هر چی رو بخواهد محو میکنه و هر چی رو بخواهد اثبات میکنه، و اصل کتابم نزد خودش، چون اون اصل کتاب هنوز ما توضیح نده. در زمینه لوح محو و اثبات که برای شما تعریف کردیم، این نتیجه رو گرفتیم که فرض کنیم، دقت بکنید، فرض بکنید که یک پازلی رو خداوند متعال در اختیار بندگان گذاشته، یعنی یک صفحه ای مثل پازل که ما امروز بهش میگیم پازل، این صفحه رو این بنده میتوانه با اعمال خودش هر روز این صفحه رو تغییر بده و اون سرنوشت بنده هست. بنده میتواند سرنوشت خودش رو تغییر بدهد، یعنی چیزی رو که براش نوشته شده خداوند این اجازه رو به بنده داده که بنده اون رو با اجازهی که خدا در اختیارش گذاشته محوش بکنه، بناسی تصادف سنگین بکنه، این تصادف سنگین رو با رسیدگی به ماشین و صدقه محوش میکنه و به سلامت رسیدن رو به جاش اثبات میکنه. اینو گفتیم. بعد گفتیم نمونه هایی رو مثال بزنیم. نمونه های تقریبا حدود شاید 7 تا یا 8 تا نمونه برای شما مثال زدیم. حالا تا آخرین مثالی که زدیم حالا من اینجا براتون میخونم. این نمونه ها رو مثال زدیم، چند تا نمونه دیگه هم مثال بزنیم، چند تا مصداق دیگه هم بیان میکنیم که مطلب کاملا جا بیفته. بعد اولین کاری که میکنیم باید اینهایی رو که عرض کردیم خدمت شما مستندش بکنیم، که شما نری بگی فلانی هم مثل اینایی که تو سایت حرف میزنن تو فضای مجازی صحبت میکنن همینجوری بی دلیل حرفی رو هوا زده. راست هم میگی، حق با شماست. تا زمانی که ما مستندش بکنیم، یعنی بگیم آقا این دلیلشه، بسم الله، به این دلیل مطلب اینجوری هستش. من چند تا مصداق دیگه میگم، شما محبت کنیم برای شفای همه مریضایی که این روزا تو بیمارستانا خیلی شلوغ هست، مخصوصا اطفال خیلی مریض شدن و پیرزنا، پیرمردا، همه خلاصه جوانها به خاطر این آلودگی شدید هوا تو شهرها همشون انشالله شفا پیدا کنن و مریضای منظور و منظوره این جمع حاضر انشالله همه شفای عاجل پیدا بکنن. یه صلوات بلند بفرستید. من چند تا دیگه مطلب رو خدمتتون عرض بکنم. مثلا یکی این که شما ببینید که در لوح نوشته شده که در لیالی قدر نام فلان زن یا فلان مرد که بالغ هست و عاقل هست، چون اگه عاقل نباشه که اصلا تکلیف نداره، بالغ هم نباشه خدا فعلا بهش فرصت داده تا بالغ بشه، بعد فلان زن که مرد باشه یا زن بالغ و عاقل باشه، این بنا شده که جزء سعدا نوشته بشه که امشب اسمش پاک بشه بیاد در مجلسی، مجلس مثلا لیالی قدر که ما میگیم، ما دقت داشته باشید یه لیله قدر بیشتر نداریم، یه شب شب قدره، اما چون ما که شیعه هستیم، چون سنی هم لیله قدر دارن، فقط و فقط شب 27 ماه رمضان رو میگیرن، چون ما که شیعه هستیم اعتقاد داریم که یک شب قدر که قرآن میفهمد یک شب قدر هست چی هستیم، نمیدونیم کدوم یکی از این شب 19، شب 21، شب 23 لیله قدره، ولی این را میدانیم که یکی از این سه شبه، شب 27 نیست، یکی از این سه شبه، ولذا هر سه شب رو خوش به حال اوناییست که هر سه شب رو میدن تو مجالس شرکت میکنن که اون یک شب رو چکار کنن، درک بکنن، این خوش به حالشون، خیلی خوب. نوشته شده برای زن یا مردی که آقا در لیله قدر شرکت میکنه در مراسم دعا و مناجات و بناس نامش جزء سعدا ثبت بشه، میره این کارو میکنه، نامش هم جزء سعدا ثبت میشه. تا چه زمانی نامش جزء سعدا ثبت هست؟ تا زمانی که معصیتی انجام ندهد، خودشو از لیست سعدا خارج نکنه. یک زن یا یه مردی بناس بره نامش جزء سعدا ثبت بشه، یعنی امشب بناس که اسم اینو میسن جزء افراد خوشبخت، آقا این نمیره، تنبلی میکنه، افطار که میشه آشرشته میخوره یا کله پاچه میزنه، سنگین میشه، بعد بهش هی میگن که مثلا پشو برو مثلا مجلس شب قدر، مثلا پشو برو فلان، اینا میگه والا سنگینم، شما قول من برو التماس دعا. این نام خودشو خود به خود از اون چیزی که بنا بود بنویسن فعلا محوش کرد. حالا تا زمانی که بره ثبتش بکنه خودش دیگه، اون دیگه خودش میدونه. بالعکسش هم صادق، یعنی یه نفر آدم معصیت کاریه، اتفاقا داره جو عجله مسجدی حسینیه مؤسسه رد میشه مثلا، میگه آقا اینجا مجلس دعاست، میگه ما این همه دنبال خلاف رفتیم نتیجه نگرفتیم. آخه ما میگیم که میگه آقا طرف همچون کنه هنو داری نماز میخونی؟ من بهش گفتم هنو داری نماز نمیخونی؟ گوه این یعنی چه؟ گوهنم یعنی همون که تو به من میگی. آخه میگن تو خوندی چه فایده کردی؟ گفتم تو نخوندی بهش کجا رسید؟ گفتم من از تو پیشم، گفتم 1% اومدیم و خدا و قیامت و معاد و اینا درست بود. من بالاخره اون مجازات نماز نخوندن رو چی؟ نمیبینم. ولی تو داری 1%. اونم که خیلی درصد داریم که خدا و پیغمبر اینا راسته. ما میگیم که آقا یه نفر از جلو مسجدی حسینیه جایی رد بشه، گفتم که خیلی خلاف کاریم، این همه رفتیم دنبال خراف، مشروب خاری، قماربازی، نمیدونم دختر بازی، پسر بازی، نمیدونم دنبال همین هرزگی ها رفتیم. حالا یه شب هم بریم اینجا ببینیم که مثلا چی میشه، یا خدایی هم اینجا بکیم. اتفاقا آمد نامش جزو اشقیا بود، این نامش خودش محو کرد، رفت جزو سعدا قرار گرفت. و از اینها ما یکی و دوتا نداشتیم. من اون جلسه در پایان مجلس داشتم برای دوستان میگفتم، شماها حال نمیدونم کیا هستن تو مجلس، بچه‌ای که تو جبهه بودند و اینها، ما تو جبهه نه این کالا کتاباشون رو مثلا اینا هم خوبه شما بخونید، ما خودمون به چشم خودمون میدیدیم، مثلا میگه فلان کسی که مثلا خیلی آدم چیزی بوده و اینا، مثلا اون موقع تتومتو نبود، خالکوبی بود، خالکوبی خیلی سخت‌تر از تتومتو بود و اینا، اون میرفت خالکوبی میکرد و فلان اینا، که اون مولوی همون شعر رو برای خالکوبی میگه، این واقعا سخت بود. این اومده بود جبهه مثلا گفت این هم تو جبهه هست، ولی اومده بود توبه کرد و واقعا ما میدیم توبه کرد، اسمش جز اشقیا بود، ولی این تو جبهه توبه کرد و اسمش جز سعدا قرار گرفت و رفت و شهید شد و به شهادت رسید و عرض با جونشو در راه خدا هدیه کرد و اهدا کرد. خب این هم یک نمونه که خدمتتون عرض کردم. بنا بوده این 11 موردیه که من اینجا نوشتم دارم میگم، بنا بوده در لوح محو و اثبات نوشته شده که آقا در فلان شب طرف بخوابه و اتفاقا خداوند براش نوشته بوده که آقا این صبح ملک الموت نصف شب جونشو میگیره، صبح زنده از خواب بلند نشه. این همون موقع که میخواد بخوابه اتفاقا یکی میاد بهش همچی میکنه، آقا مثلا برای فلان کسی داریم پول جمع میکنیم، یا مثلا شما یه پولی اگه میخوای بده، میگه برای چی؟ میگه برای جهیزیه. برای چی؟ مثلا دارم میبرنش بیمارستان. برای چی؟ مثلا راننده تاکسی بوده، تاکسیش هم تصادف کرده، واقعا حالا دیگه هیچی ندارم اینا. تو اتحادیه تاکسی رانندم که هرچی آدم هست یه ذره رحم تو دل اونا که نیستش، خدا خیرشون بده. میگه مثلا میگه آقا باش منم مثلا انقدر تومن به این میدم، فقط برو تو جیب من وردا، یا مثلا من رو من حساب کن، میگیره میخواد خروپفش میره هوا. این بنا بوده صبح نصف شب ملک الموت بیاد سراغش بگه سلام علیکم، قبض روحش بکنه، ولی اتفاقا چون صدقه داده از این مرگ میجهه، چون مرگش حتمی چی نبوده، موقوف بوده بر این که معلق بوده، بر این که این ببینید چه کاری انجام میده، کار خوب انجام میده، بد انجام میده، چی انجام. یا مثلا میگه آقا پشو عمه جان، خاله جان، دایی جان، عمو جان، مادر بزرگ، پدر بزرگ، میگه پشو یا خواهرت، برادر، فلان، اینا مثلا الان خستم هستی، ولی اینا الان نیاز دارن که مثلا شما بیه اینو برشون دکتر بیمارستان، یا مثلا دیدنی ازش بکنی، هوای شما رو کرده، این بالا میشه به نیت صله رحم میره. این صله رحم اون عمرش رو چیکار میکنه؟ طولانی میکنه. اسمش از اونایی که صبح نباید بلند بشن خط میزنه، جزء اونایی میشه که این حلاله ها عمرش طولانی شد. پا این مورد هم داری دقت بکنی. 12 مورد که میخوام مصداقش رو برای شما بگم، نمونش رو بگم، مسائل ظهور منجی هم در لوح محو و اثبات، دقت بکنید این خیلی مهم، مسائل ظهور منجی در لوح محو و اثبات، فقط 2 رو تو روایات بعضیان تا 3 آوردن، تا 5 هم من دیدم، لکه مرحوم استاد ما رحمت الله علیه می فهمودن که مثلا این 2 است، حتی مثلا ستار هم میگفتن که نه این محل اشکاله. این دو تا دونش توی لوح محفوظ مسائل منجی راجب ظهور حضرت، بقیهش همه تو محو اثبات. و اینو خیلی از کسانی که ادعاشون هم میشه تو این فضای مجازی تو سایت ها اتفاقا نمیدونن اینو، ولذا شروع میکنن هر چی دلشون میخواد میگن تو این فضا. و این خیلی بدم هست، یعنی افکار رو به هم میزن. مردم هم خب وقت مطالعه ندارن که برای مطالعه کرده باشن، شما میکنن اینا دارن درست میگن، بعد به اسم استاد میگن، به اسم آیت الله میگن. مثلا فلان آیت الله به شاگردش گفته شما حتما امام و زمان شما حتما ظهور میشه. خب شما وقتی من یک کتاب به شما میگم مال دوران صفوی است بخونید، تقریبا یه عده از علما زمان صفویه میگفتن که این شاه عباس کبیر اول و شاه عباس کبیر دوم و این مثلا شاه طهماسب که اینا اومدن شیعه رو زنده کردن، اینا مقدمات ظهوره، اینها مثلا به قول خودشون پرچمو به امام زمان تحویل میدن. این اعتقاد زمان صفویه بود. خیلی جالبه این، یه نظر خوبه که هر زمانی همه انقدر ظهور رو نزدیک ببینن که بگم فلان، ولی یه نظری هم خوب، اگه من گفتم آقا تو زنده باشی حتما ظهور می‌بینی، خب این دروغه، چون من نمیتونم وقت برای ظهور تعیین کنم. حالا اگرچه من آیت الله مخمل باف باشم، آیت الله مخمل باف داره چاخان میگه، خب چاخان گفتن که فقط منحصر در افراد معمولی که میگه، منم بگم چاخانه، منم بگم دروغه، فرقی نمی‌کنه. من باید مواظب باشم. موضوع چی باشم؟ موضوع لوح محو و اثبات باشم. دقت بکنی، من الان در ظهور منجی تو لوح محو و اثبات مثلا نوشته شده آقا فلان عمل رو، دقت بکنی، فلان عمل رو اینها انجام می شود، بعد مثلا یکی از علائم ظهوره، بعد مثلا منجی ظهور می کند. دقت بکنید، این نوشته شده تو لوح محو و اثبات. دقت بکنید، اون فلان عمل مثلا یه عملی است که عمل خوشایندی نیست، مثلا یه کسی باید بیاد خون و خونریزی را بندازه، یه سدی باید بشکنه، یه سیل عظیمی باید بیاد، یه زلزله سنگینی باید بیاد، کوه باید ریزش بکنه، زمین باید رانش بکنه، این اتفاق باید بیفته. اینجا خداوند قبلا خودش هم تو قرآن فرموده دیگه. ببینید داستان حضرت یونس که مثال میزنه، برای چی مثال میزنه؟ برای که داستان حضرت یونس همش تو لوح محو اثبات، یعنی خود حضرت یونس هم تقریبا تمام توجهش رفت به این که چون خداوند در اختیارش نذاشته بود که این عذاب قطعی الان نازله و اینها رو از بین چی میبره، در حالی که خداوند در اختیارش نذاشته بود این رو، این علم و این دانش رو بهش نداده بود، این از قسمت از دانش رو برای او کورش کرده بود که او ندونه این رو، ولذا رفت و در شکم ماهی قرار گرفت که حالا اونو بخوایم منطبقش کنیم من تو بدا انشالله برای شما جا میندازم. ولی کل داستان آقا عذاب نازل شد، میگه دستشو اینجوری میکرد طرف، این ابر عذاب انقدر پایین آمده بود که به دست طرف میخورد، دست طرف میگه تو ابر عذاب سیاه سیاه، ولی این تو محو و اثبات نوشته شده بود، نوشته شده بود که آقای عذاب حتی میاد. اما چی این رو محوش کرد؟ اون اثبات شده بود براشون، عذاب قطعی، قرآن داره میفهمد عذاب قطعی بود، چی محوش کرد؟ میگه توبه مردم، توبه مردم اینو محوش کرد، توبه امت اینو محوش کرد. در مورد ظهور یه همچین واقعی بس اتفاق بیفته، این طرف هم چی میکنه؟ آقا دیگه این وقایع، میگه آقا اینا تو اتفاق افتاده، میگه آقا اینا تو محو اثباته، شما الان برات اثبات شدی همچین چیزی میشه، سیل سنگین فلان فلان و همینا که شمردیم، اما این محو میشه؟ بله. با چی محو میشه؟ با دعا کردن، با استغفار، با توبه کردن میشه. فلان علامتی که برای ظهور منجی مشخص شده است در لوح محو اثبات اثبات شده، میشه محوش؟ بله میشود محوش، با دعا، توبه، استغفار، فلان، اگه چیز بدی باشه میشه محوش و این محو میشه. اینا رو در روایات داریم، حالا همه رو من یک یکی براتون سعی میکنم انتخاب کنم بیارم بخونم براشون. غیر از اون حتمیاتیش که در ام الکتابه که بعدم براتون عرض میکنیم، مثلا دو تا نشانه ظهور میگه حتمیه، به هر طریقی شده این دوتا نشانه ظهور باید اتفاق بیافتن تا منجی حتما ظهور بکنه. میگه یکیش خروج سفیانیه، اونم نه به این معنا که تو فضای مجازی دارن میگن، یه معنایی از خروج سفیانی رو خداوند در یه حاله از ابهام پیچیده، چون اگر این ابهام رو ور میداشت دشمن ها ازش چیکار میکردن؟ سوء استفاده میکردن. چرا ما اینو متوجه نمیشیم؟ در یه حالی از ابهام چی هست کی هست با... مثل یه چیزایی مثل دجال که نشانه های غیر حتمی است. دقت بکنید، میگه یکیش هم صیحه آسمانیه. صیحه آسمانی قشنگ توضیح داده، چون دیگه دشمن نمیتونه ازش سوء استفاده بکنه. صیحه آسمانی مربوط به آسمانه، ولی سفیانی مربوط به زمینه، اونو دشمن میتونه ازش سوء استفاده بکنه. ولی خداوند در یه حالی از ابهام قرارش داده که اینا دشمن ازش سوء استفاده نکنه بر علیه شیعیان و بندگان خودشون. خب غیر از این دوتا که تو ام الکتاب و لوح محفوظ هست، بقیهش تو لوح محفوظ اثباته. چند تا ها شما جلد 13 بهارالانوار رو باز کن، مهدی موعود، آقای دوانی رحمت الله علیهما، هم مجلسی هم آقای دوانی خدا رحمتشون کنه، اونجا جلد 13 بهار به نام کتاب مهدی موعود ترجمه فارسی شد، نوشته دو هز... ما شم... نوشته ایشون نوشته نوشته ما جمع کردیم علامات رو، 2000 تا علامت بیشتره. و او نوشته تا این زمان، مرحوم مجلسی نوشته تا این زمانی که من زنده ام، یعنی حدود 400 سال پیش، نوشته 1000 تاش انجام شده، بعضیاش هم منقضی شده، مثلا به این رفته بود، مثلا 1000 تا دیگرش مونده، مثلا همچیزون. اما اینها هیچ کدوم ملاک چی؟ من جواب نمیگیرم. چرا نیست؟ برای اینکه اینا همش تو لوح چیه؟ محفوظ اثبات. ممکنه اینا هر لحظه یهو 100 تاش از بین بره، 200 تاش از بین بره، 500 تاش از بین بره. این لوح محفوظ اثبات خاصیتش اینه. پس در باب منجی ظهور بی جهت قضاوت نکنیم، یه حرفی رو بی دلیل نزنیم و بی دلیل هم از هر کسی که هست نشنویم. این لوح محفوظ اثبات جلوی ما، هیچ چیزش قطعی نیست. اگه تو ام کتاب و لوح محفوظ بود میگفتیم قطعی، آن اینجا قطعی نیست. پس فلان علائم غیر حتمیه این با دعا به من پاسخ بدید چی میشه؟ رفع میشه. با توسل توبه چی میشه؟ رفع میشه. با استغفار چی میشه؟ رفع میشه. هر کی هم گفت نمونهش آقا یعنی چی؟ بگو نمونه حضرت یونس علیه السلام. تو قرآن نمونهش خیلی قشنگ ذکر شده، نمونهای دیگه هم داریم. این یه نمونهش. مولا حضرت یونس که خیلی عجیبم هست که فرموده هیچ، اونجا فرموده که هیچ کسی راجع به هیچ پیغمبری ما این کارو نکردیم غیر از حضرت یونس علیه السلام. خیلی عجیبه. حالا اون خوش داستانی داره. پس هر کی که میاد نظری میده، حتی اگر از علمای شیعه هم باشد، حتی اگر استادم باشه، به نام استاد بشناسن، دکتر فلان، محقق فلان، پژوهشگر قرآنی، علوم قرآنی، داره تو سایت و فضای مجازی میگه، اگر این بدون توجه به لوح محفوظ اثبات بیاد نظراتی راجع به ظهور بده، این کار یک اشتباه محضه. باید دقت داشته باشه که هر آن ممکنه این چیزی که میگه همش تو لوح محو اثبات محو بشه و چیز دیگری به جاش چی بشه؟ اثبات بشه. و بالعکسش اون چیزی که اثبات شده همش محو بشه، از بین بره، اصلا اینجا نباشه. اینا همش دست خداست. چرا حالا اینها به این صورته؟ برای که خدا به بندگانش شاید میخواد بفهماد این قضیه رو. شما تو آیه قرآنی داریم، تو روایتم داریم که کار همه کارها یک مانند دو سر نخه. من خیلی خواسته باشم در حق شما لطف کرده باشم، یه سر نخ رو دادم دست شما، یه سر نخ دست خودم هست. اون سر نخ که دادم دست شما، اونم تازه شما نمیتونید درست بگیرید انجامش بدید، ولی من دادم دست شما، اون سرنوشت خودتون که دادم. اما دیگه من چی کار خواهم کرد؟ حتما خدا از این دروازه میاد تو، از این کوه سرازیر میشن، حتما از این دره حرکت میکنن، حتما از این رودخونه عبور میکنن. اینها هیچ گومش حتمی چی نیست. دقت کردید چی شد؟ اینا همش دست خداست. خداوند دستش در این زمینه ها به من اگه پاسخ خوب بدید بسته نیست. یهود گفت و قالت الیهود ید الله مغلوله. یهود گفت خدا دستش بسته است، ولی ما که شیعه مسلمانیم اعتقاد داریم که خداوند دستش بسته چی نیست. دستش با هر کاری بخواد بکنه. به قول امروزی اگه بخوایم از واژه لاتین استفاده کنیم، میگیم خداوند متعال همیشه و همه وقت حق وتو دارد. چرا فقط 5 تا کشور داشته باشه خدا نشته باشه؟ خب خدا هم داره حق وتو، خداوند حق وتو داره، هر کاری بخواد میتونه انجام بده، او هر کاری بخواد میتونه انجام بده، هیچ کی هم جلو دارش نیست. خب این تا اینجای قضیه. اما مستند کردنش میخوایم اینو براتون از روایات بخونیم، حالا بعدن آیات قرآن هم میخونیم. دقت بکنید، خداوند انشالله همه شهدایی که این امنیت رو برای ما آوردن و این کشور رو برای ما اینجوری حفظ کردن، حدود و ثغورش رو انشالله همه این شهدا ترفیع درجه بده و با شهدای کربلا مشهور بفهمند، ما هم به سهم خودمون یه صلوات بلند براشون بفرستیم. اینی که میخواییم عرض بکنیم، اول ما مأخذش رو خدمتون بگیم، در بهار جلد 4 صفحه 94 حدیث 1 تو جلد 14 هم صحبت کرده، صفحه 324 حدیث 37 ابو بصیر از اصحاب امام صادق علیه السلام. اینو خوب گوش کنی، از امام صادق نقل میکنه. امام صادق رد میفرماید، دقت کنید، ان عیسی علیه السلام مر به قوم مجلبین. میگه امام صادق علیه السلام میفهمد که حضرت عیسی علیه السلام داشت یه جا راه میرفت، خیلی حضرت حرکت میکرد از عیسی، از این شهر به اون شهر میرفت، چون خوب اصلا وجودش برکت بود دیگه و مردم ازش استفاده میکردن. میگه به یه گروهی گذشت که اینا داشتن داد و فریاد میکردن. فقال مال ها اولا، حضرت عیسی اونجا فرمودن که به اون حواریون، این چه خبر اینجا توی این شهر، اینا دارن چیکار میکنن، اینا چرا داد و فریاد میکنن؟ قیل یا روح الله ان فلانهی بنت فلان تحتی الى فلان ابن فلان فی لیلتها هازه. حالا من عربیاشم میخوام چون وقتمون کمه. اینا گفتن که یا روح الله فلان دختر با فلان پسر امشب عروسی شونه، اینا دارن مثلا به قول ما میزنن میکوبن، مثلا داد هوار میکنن، فشپشه هوا میکنن، مثلا فلان نگاهی ترقا میاد به کله یکی میخوره میبرنش بیمارستان خودشون، مثلا فلان و دارن عروسی میکنن، سر و صدا ایجاد کردن. حضرت فهمود که اینها امشب سر و صدای عروسی دارن ولی فردا میگریند، فردا ناراحتن و عزادار خواهند بود. عربیاشو نمیخونم چون وقت کنه. یه گوینده ای یکی از حواریون که دنبالش بود گفتش که ای رسول خدا، چرا، به چه دلیل؟ حضرت آنان به علت اینکه عروس ایشان امشب میمیرد. اینها گفتن که توی اینها، خب همه جای همه پیغمبرا که همشون اصحاب خاص که نبودن، یه عده منافق هم تو حواریون حضرت عیسی بودن، دوروری حضرت عیسی بودن، عده از این منافقین گفتن که فردا چه نزدیک هست، یعنی فردا که شد میفهمیم که این یه حرفی زده برای این که پوزی بیاد، حضرت عیسی رو گفتن برای این که پوزی بیاد، خواسته یه پوزی بیاد، یه حرفی گفته، حالا فردا که شد میفهمیم که فردا چه نزدیکه، میفهمیم دروغش رو میشه. این میگه که صبح شد اومدن دیدن که عروس زنده است، نه مرده. منافقین خیلی خوشحال شدن، گفتن که دیدیم این پیغمبر خدا نی جادوگره، ما که اول گفتیم که هم جادوگره هم شیاد دروغو هم هستش، اینا دیدی زنده است عروس، به همه حواریون گفت. از اینجا دقت بکنید که خداوند چگونه بدا ایجاد میکنه، چگونه محو اثباتو دارد، چگونه پیغمبر خودشو از ضایع شدن خارج میکنه. دقت بکنید که آبرو پیغمبرش هم باید حفظ بشه دیگه. اینا گفتن که آقا این که زنده است که، عروس زنده است نمرده که، یا روح الله چه اتفاقی افتاده، تو دیروز به ما خبر دادی این زن میمیره ولی نمرده. حضرت عیسی فرمودن که خدا یفعل الله ما یشاء، خدای تعالی هر کار بخواد میکنه، منتظر اذن کسی نیست. فذهبوا بنا الیها، پشید بریم به سوی این زن باهاش صحبت کنیم ببینیم که چیکار کرده این زن. بودایب نداره، پشو بریم. میگه جلو رفتند، رسیدن در به خونه این خانم، همسر این زن بیرون اومد. حضرت عیسی بهش فرمود که از خانومت اجازه بگیر، ببین چه پیغمبر مؤدب هست، از خانومت اجازه بگیر ما با خانومت صحبت کنیم. از خانومت استأذن لی، خیلی جالبه ها، چقدر حرمت زن، احترام زن رو حضرت نگه میداره، پیغمبر خود، اجازه بگیر ما باهاش صحبت کنیم. میگه که اینا رفت، همسر زن و آقا رفت پیش همسرش، او رو از جریان آگاه کرد. حضرت عیسی علیه السلام اومده با عده دم در، اجازه میخواد با شما صحبت کن. این خانم رفت، خیلی جالبه که حالا حجاب رو ببینید در زمان حضرت عیسی، رفت خودش رو پوشوند، یعنی حجاب کرد. خیلی جالبه، حجاب ما 2000 سال پیش ها که میگن حجاب از کی اومده، آخونده آوردن؟ نه، با آخونده ارتباط نداره. رفت حجاب کرد. عیسی بر او وارد شد، به آن زن فرمودن که در این شب چه عملی انجام داده ای؟ عروسیت بوده، اینو تو چیکار کردی؟ گفت من کاری نکردم، همون کاری رو که در گذشته میکردم. گفت اون کاری که در گذشته میکردی چی بود؟ گفت قضیه از این قراره که ما هر شب جمعه ای یک سائلی میمد یه چیزی، اما قضایی چیزی میگرفت، میرفت رفع جوع میکرد، رفع گرسنگی میکرد. این اون شبم که شب عروسی من بود، این اومد در خونه ما رو زد. من با این که شب عروسی بود دیدم هیچ کس از اهالی خانه جواب او رو نمیده، هی چند بار گفت من خودم که عروس بودم پو شدم، لباس پوشیدم، رفتم دم در، اون چیزی که هر شب جمعه میدادیم به این دادم، به این سائل دادم، یعنی اون صدقه رو بهش دادم. خب وقتی که این صدقه دادم چه اتفاقی؟ گفت من همین کارو کردم. حضرت همون کار دیگه نکردی؟ گفت نه. بعد حضرت به اون زن فرمودن که از جای نشستن دور شو تو خونه. زن بلند شد و چون عیسی علیه السلام بود، پیغمبر خدا بود، از جای نشستنش دور شد. پس تا دور شد، اینها اون چیزی که رو زمین بود، حسیری که بود، پس زدن، دیدن یک افعی گزنده مثل شاخ درخت خرما در زیر لباس‌های تازه عروس که این حجاب کرده بود، اون لباس‌ها رو گشته و کنار رفته، بر دم خود ایستاده است. یعنی این بنا بوده دیشب این افعی چگاه کنه، این خانمو بزن. پس حضرت بهش فرمودن به سبب آنچه که انجام دادی این خطر از تو دور گردید و برطرف شد. اینو بهش میگن چی؟ محو چی؟ خطر مار گزیدگی. یعنی من اگه برای کودکستان گفته بودم جواب من تاله داده بودن. خطر مار گزیدگی، باریکلا بچه های من، باریکلا، خطر مار گزیدگی هستم. این محو شد، چی اثبات شد براش؟ سلامتی، سلامتی براش اثبات شد. یعنی این چین رو نجات داد؟ صدقه نجاتش داد، صدقه بیریا قشنگ نجاتش داد. این شد محو و اثبات، براش اثبات شد، اونجوری محو شد. خداوند پیغمبرش رو هم ضایع نکرد. چه جوری؟ به پیغمبرش گفت این محو و اثبات، ما به تو اثباتش گفتیم، محوش رو نگفتیم بهت، برای اینکه به مردم میخوایم یه درسی بدیم به مردم، اما برای اینکه تو ضایع نشی مردم رو ببر که مردم بدونن حرف تو هم چی؟ جواب من نمیگیرم، حرف تو هم درست بوده، حرف تو هم درست بوده، تو درست گفتی، ولی این در لوح محو اثبات بوده، در لوح محفوظ نیامده بوده که حتمی باشه که این بمیره. این فرصت داشته برای زندگی خودش، حیات خودش رو تمدید کرده، دقت بکنید، زندگی خودش رو تمدید کرده، یعنی استمرار بخشیده با عملی که چیکار کرده؟ انجام داده. این تا اینجای قضیه. من امشب چون یه قولی دادم به دوستانمون که یه تحلیلی داشته باشم بر جریاناتی که در سوریه گذشت، اینجا این بحث رو نگهش می‌داریم برای جلسه آینده انشاءالله، اگه زنده باشیم. یک تحلیلی امشب چند دقیقه‌ای هم ادامه بس عرض میکنم خدمتون، چون دیدیم تو فضای مجازی سایت ها خیلی حرفایی میزنن که واقعا حرفای بی خودیه بعضن و درست نیست. این تحلیل رو من میکنم، در این حال این تحلیل تحلیل معصوم نیست، شبه معصوم هم نیست، تحلیل بنده است، ممکنه اشتباه باشه، ممکنه دوست شما با من تذکر رو بعدم بدید، ولی من سعی میکنم که با دلیل براتون این تحلیل رو داشته باشم. خداوند انشالله همه اموات ما رو همین اسائه در عالم برزخ ببخشد و بیامرزد، مخصوصا کسانی که بر ما حق و حقوقی داشتن، نثار روح همشون، و مخصوصا تازه گذشته‌ها یه صلوات خیلی بونم بفرستید. آمین.